سلسله نشست های استاد یسمی با موضوع خودسازی و مردم جهت حدیث امام خمینی رحمت الله علیه تهران حوزه علمی حضرت بقیت الله عجل الله علیه جلسه 39.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما در حدیث 24 از کتاب شریف اربعین حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. از روایت قبل و حدیث 23 که اصناف طلاب رو و طالبان علم رو ترسیم کردن، در اون حدیث عالمان رو تقسیم کردن، در این روایت اصناف علم رو تقسیم می کنن که خود علم، ماهیت علم چند صنفه، چند قسمه، چند نوع علم داریم. می فرماین که این داستان معروفیه که پیغمبر وارد در مسجد شدن و دیدن فردی رو که نشسته، افراد به دور او حلقه ای زدن و او داره برای این افراد صحبت میکنه و درس میدن. حضرت فرمودن که این کیه؟ یا در متن روایت آمده که این چیه، نه اینکه این کیه این فرد. حالا یه تعبیرهایی کردن که یه قصدی داشته پیامبر از این مسئله برای یه هدفی که بعد میخواست نتیجه بگیره، از این موضوع از شما در نکن. من عرض کردم که یا رسول الله، ایشون علامه است. حضرت فرمودن که علامه چیه؟ یعنی چی علامه است؟ عرض کردن که علم فراوانی داره در انساب، در نسب شناسی، علم فراوانی داره به تاریخ، به تاریخ گذشتگان، از علوم اینچنینی علم انساب داره، علم تاریخ داره، علم آداب و رسوم اقوام گذشته رو بلده. بعد حضرت فرمودن که این علمی که ایشون داره نه خیلی سودی داره نه خیلی ضرری داره، نه نفع برش مترتبه به اون معنا و نه مضره، یه چیز معمولی. علم به معنای حقیقی، اگر شما طالب این هستید که به یک کسی عنوان علامه بدید و میخواید بگید که این علم داره، علم این سه قسمیه که من بیان میکنم براتون. اگر خارج از این سه قسم بود، یه جورایی ممکنه معمولی باشه، لا بشر باشه، نه مضر باشه، نه مفید باشه، یا احیانا ممکنه حتی مضر هم باشه که میبایستی ازش پرهیز کرد. میفرماید که با تمام سندی که نقل میکنم، در نهایت میفرماین که قال دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المسجد فاذا جماعه قد اطافوا برجل فقال ما هذا فقیل علامتم فقال و مل علامه فقالو له اعلم الناس به انصاب العرب و وقائها و ایام الجاهلیه والاشعار العربيه قال فقال النبي ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. حالا علم به اشعار داره، علم به انصاف داره، لا يضر ولا ينفع. ثم قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم انما العلم ثلاثه، علم سه بخش، آیه محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه و ما خلاهن فهو فضل. این روایت را حضرت موسی بن جعفر نقل می فرمایند با قصه ای که عرض کردم خدمتون در مقدمه روایت. بعد حضرت امام تفصیل می دن که مراد از آیت محکمه که اینجا بیان می فرمایند همون علم به اعتقادات و عالم ماوراء و عقلیات، علم به خدا، پیامبر، معاد، عالم حساب، کتاب، برزخ، این می شود اون آیه محکم که حالا این رو تطبیق می دن که این چرا عنوان آیه رو استفاده کردن برای این مسئله، چه آیتی این علم به ما میده. بعد عنوان استحکام رو براش بیان کردم که این از بین سایر علوم مستحکمترین موضوع علمی همین موضوع اعتقادات و موضوع فکر که اشرف علوم هم هست. مرتبه بعدی مرتبه عرضم به حضور شما که فرمود سنت قائمه او فریضه عادله، علمی که انسان رو به یک عدالتی میرسونه، علمی که روحیات اخلاقی و فضائل اخلاقی و تناسب در فضائل اخلاقی و قرار دادن روحیات و اخلاق انسان در مدار تعادل، این که انسان نه افراط بکنه نه تفریط بکنه و فریضه ای در وجود او نهادینه بشود، خلقیاتی در وجود او تثبیت بشود، این هم می شود مرحله دوم که علم اخلاق. و مرحله سوم فرمودن که او سنتون قائمه، یا این که سنت و سیره ای رو قیام بهش بکنه از باب اقامه به صلات، اقامه به عدل، اقامه به یک سری التزامات و رفتارات و تقیدهایی که هم خود اون ملتزم باشن و اون رو ساری و جاری بکنه در سطح جامعه. این سه تا علم، پس هم موضوع قوه ادراک انسانه، هم قوه شوق و اخلاق و ایمان و باورهای انسانه، و هم مسئله رفتار، التزام و تقیده. دوستان این حدیث 24 خیلی تعیین کننده است، خصوصا در دنیای امروز ما و شرایطی که ما امروز در جامعه من داریم. بعضی از بزرگانی که امروز صاحب منبر هم هستند، صاحب تریبون هم هستند، خیلی هم در سطح جامعه معروفیت دارند، وقتی میخوان بحث‌های علمی بکنن و اصناف علوم رو بیان بکنن، میان کل این مسئله رو منکر میشن، میگن اصلا اینجور نیست که ما سه تا علم داشته باشیم، یه علم اعتقادات، یه علم اخلاق، یه علم فقه و التزام و تقید، ما مثلا یه علم بیشتر نداریم، یک کفا. بعد ما تو جلسات بحث میکنیم، میگیم که این که صریح روایت پیامبره، این تقسیم بندی خیلی روشنه که حرف دینه. خب یه توجیهاتی دارن که ای چه بسا این روایت خیلی روایت مستحکمی نباشه. و حتی اگر استنادم کردیم گفتیم خب معمولا وقتی اعاظمی و بزرگانی مثل امام اعتماد میکنن به چنین روایاتی و این روایات رو مورد استناد مباحث خودشون و مبنای مباحث فکری خودشون قرار میدن برای مخاطبین خودشان، این بزرگان اینقدر محتاط، عالم و ملا هستن که از مبانی ضعیف استفاده نکنن و از روایات ضعیف استفاده نکنن. خلاصه یه قدری بایستی دقت بکنید در مدلی که بعضی از این بزرگوانان ارائه بحث میکنن و القاء مطالبشون رو میکنن و ممکنه ذهن انسان به همون نفس شکل بگیره و قاعده مند بشه و قواعد غلطی در ذهن انسان تصویر و ترسیم بشه. نوع بزرگان بر این باور هستند که ما یه قوای انسان وقتی تقسیم میشه به قوه ادراک و قوه شوق و قوه عمل و اینکه قوه دراکه انسان و قوای ادراکی انسان حاکم هستند بر دو قوه دیگر، قوه شوقیه انسان رو به حرکت در میارن و تشدید میکنن، ایمان و باور انسان متأثر از اعتقادات انسانه و مبانی و جهان بینی انسانه و بعد به تبع قوه عامله انسان متأثر از قوه ایمانی انسانه. البته دوباره رفت و برگشتی بر همدیگه اثر داره، یعنی ایمان رفتار سازی میکنه، دوباره رفتاره بر ایمان تأثیر میذاره، ایمان رو تعمیق میکنه، دوباره ایمان عمیق رفتار جدید ایجاد میکنه، دوباره رفتاره ایمان رو تقویت میکنه. ایمانی که تقویت میشه اعتقادات رو تعمیق میکنه، دوباره اعتقادات عمیق‌تر ایمان رو باز عمیق‌تر و ثبات بیشتری. این سه تا مرحله، این سه تا جایگاه دائما این رفت و برگشت بینشون وجود داره در علم اعتقادات و علم اخلاق و علم فقه و التزام و تقید به ظواهر. دقیقا همین مسئله است. پس امام اینجا به تفصیل می‌فرماید که خیلی اشتباه می‌کنن اون فلاسفه‌ای، اون افرادی که متکلمینی که میان مثلا علمای اخلاق یا فقها رو تخطئه میکنن که آقا اینها مثلا علمای ظاهرن، اینها علمایی هستن که وظیفه‌شون کشف قواعد ظاهریه و التزامات و تقیدات ظاهری است. میفرمان این غلطه، کاملا غلطه این حرف. یا مثلا علمای اخلاقی که مثلا افراد صاحب فکر و اندیشه و فلسفه و متکلمین رو تخطئه میکنن که اینها مثلا گرفتار یک سری قواعد عقلی و گرفتار یک سری ارزم و حضور شما الفاظ و اینها شدن، مهم اخلاقه، مهم اون صفای دل باطل. یا مثلا فقهایی که بگن آقا نه، مثلا اون افراد به ظاهر مثلا علمایی که مدعی اخلاقن یا علمایی که مدعی فلسفه و کلامن، اینها همش بافته های فکری و ذهنی و شوقیات و ذوقیات و قالب‌های مثلا دلی و فکریشونه، مهم این شرعه که خیلی روشن روایت و آیه قرآن به ما گفته این کار رو بکن این کار رو نکن و تکیه زدن بر یک تکیه‌گاه بسیار مستحکم مثل آیات و روایت. این حرف ناقصه، این حرف ناقصه، اون حرف ناقصه. حرفی کامله که سه تا حرف رو، سه تا مرحله رو همه رو با هم دیگه به عنوان یک نظام میپذیره، به عنوان یک منظومه و به عنوان یک نظام، هم اون جایگاه و مرتبتی که برای عقل و فکره، هم جایگاه و مرتبتی که برای اخلاق و دله، هم جایگاه و مرتبتی که برای التزام و تقیده، همه این جایگاه ها با هم دیگه. اگر این اتفاق نیفته، اگر این اتفاق نیفته و این منظومه با هم دیگه دیده نشه، کاملا شخصیت انسان ها، نظام تفکری
و نظام شخصیتی انسان ها کاملا غیر متعادل، غیر متعادل. امروز ببینید جنگی که امروز در دنیا حاکمه، جنگ ایدئولوژی هاست. ایدئولوژی چیه؟ ارزش ها، ضد ارزش ها، باید ها، نباید ها، چگونه شدن ها، چگونه نشدن ها، ساخته شدن، ساختن. ایدئولوژی دیگه. وقتی میاد ایدئولوژی ابعادش چیه؟ یک ایدئولوژی چطور شکل میگیره؟ میگم ایدئولوژی یعنی این که بایدهای زندگی من چیه؟ چه چیزی رو من باید در زندگیم بهش ملتزم بشم؟ این چه ایدئولوژی من؟ چه چیزی رو نباید بهش ملتزم بشم و باید ازش پرهیز کنم؟ این چه ایدئولوژی من؟ چه چیزی برای من ارزشه تو این جامعه؟ حجاب ارزشه؟ فلان رفتار ارزشه؟ فلان رویه ارزشه؟ چه چیز ارزشه؟ فلان سبک زندگی ارزشه؟ چه چیزی ارزشه؟ چه چیزی ارزش نیست؟ چه چیزی ارزش نیست؟ این رو برای خودم به عنوان ضد ارزش، ملاک‌ها و معیارهای این ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها، مکانیسم ساخته شدن خودم، مکانیسم ساختن جامعه، اینو میشه همش چی؟ میشه ایدئولوژی. خب خود پایه ایدئولوژی چیه؟ جهان‌بینی. من این که چیزی برای من بایده، چی چیزی باید نیست، چی چیزی ارزشه، چی چیزی ضد ارزشه، برمیگرده به این که چی چیزی هست در این دنیا، چه چیزی نیست، چه چیزی اصالت دارد، چه چیزی اصالت ندارد، چه چیزی حقیقت دارد، چه چیزی حقیقت ندارد، چه چیزی واقعیت دارد، چه چیزی واقعیت ندارد. هست ها، نیست ها، وجودات، عدمیات، چه چیزی وجوده به معنای واقعی کلمه، چه چیزی عدمه؟ اصلا نمیشه بهش نسبت وجود داد. عدمیات، وجودات، چه چیزی ما فکر میکنیم این یک امر وجودیه، حقیقتا یک امر وجودی نیست. این میشه مبنای بایدها و نبایدها و هست ارزشها و ضد ارزشها. برمیگرده به جهان بینی. جهان بینی وقتی درست میشه ایدئولوژی رو درست میکنه. ایدئولوژی رو که درست میکنه به یک تعبیر جهان بینی ناظر میشه به حکمت نظری، و ایدئولوژی ناظر میشه به چی؟ به حکمت عملی. ثمرش چی میشه؟ ثمرش میشه رفتار. ثمرش میشه رفتار و تقید و التزام. این میشه ثمرش. و اون موقع رفتار فردی، رفتار اجتماعی، رفتار مثبت، رفتار منفی، این رفتارها دیگه، چه رفتار عبادی، رفتار اخلاقی، همه حوزه رفتار، کل منظومه حوزه رفتار رو در بر میگیره. حالا یه سوال اساسی تر دوباره به وجود میاد. اگر منشأ رفتار ایدئولوژیه که هست، و اگر منشأ ایدئولوژی جهانبینیه که هست، منشأ جهانبینی چیه؟ منشأ جهانبینی شناخته. دستگاه فهم، دستگاه درک، دستگاه فهم من چیه؟ اصلا جهانبینی من چطور شکل میگیره؟ هست ها و نیست ها و باید ها و نباید ها بر اساس چه مکانیزمی؟ با چه مبانی من جهان رو تفسیر میکنم؟ میخوام هستی رو تفسیر بکنم در جهانبینی خودم که به ایدئولوژی برسن دیگه. تفسیر من از هستی، که این هستی که من امروز خودم جزء این هستیم، تفسیر من از این هستی با چه قواعدی صورت میگیره؟ استاندارد تفسیر من از هستی چیه؟ قواعد تفسیر من از هستی چیه؟ این میشود چی؟ شناخت. و فی الواقع دنیای امروز به معنای واقعی کلمه، جنگ امروز، جنگ نرم امروز، به یک تعبیری اولا و به ذات جنگ رفتارها نیست که میگن فلان قوم خوب رفتار میکنه، فلان قوم خوب رفتار نمیکنه، فلان کشور فلان رفتار رو خوب انجام میدن، فلان کشور فلان رفتار رو مثلا خوب، اینا خیلی تمیزن، اونا خیلی منظمن، مسئله اصلی نیست. یا حتی جنگ اصلی دوباره جنگ ایدئولوژی ها نیست، دوباره یه مرحله عقب‌تره. دوباره جنگ اصلی جنگ جهانبینی ها هم نیست. حقیقت جنگ امروز جنگ شناخت هاست، جنگ حوزه شناختیه. این جنگ نه جنگ امروزه، جنگیه که از ابتداء خلق بشریت به وجود آمد تا امروز ما گرفتار این جنگ شدیم. چه کسی اساس این اساس ظلم و جور رو؟ یهود در تورات، تورات رو تحریف کردن، به تبع تحریف تورات انجیل تحریف شد در قصه حضرت آدم و حوا، تا اینجای قصه که آدم و حوا منع شدن از یک شجره ممنوعه، قرآن و تورات و انجیل با هم مشترکن. مشکل از کجا شروع شد؟ از اینجا شروع شد که ماهیت این شجره ممنوعه چیه؟ تورات گفت چیه ماهیت این شجره ممنوعه؟ معرفته و شناخته. این شجره، شجره شناخت بود. خدا منع کرد بشر رو از این که سراغ شجره شناخت و شجره معرفت نرود. بشر تخلف کرد، آدم تخلف کرد از فرمان خدا و علی رغم تأکید خدا رفت سراغ این شجره‌ای که ممنوع بود از او بخوره، که شجره معرفت بود و شجره شناخت بود. با خوردن میوه این شجره چشمش باز شد، فکرش باز شد، تفسیرش از دنیا و جهان متفاوت شد. دید در تاریکی بود، در ظلمات بود، شناخت پیدا کرد. یه شجره دیگری بود، شجره چی بود؟ دوم، شجره جاودانگی. داشت میرفت این بشری که شناخت پیدا کرده بود به سراغ شجره جاودانگی که از این شجره جاودانگی هم بخوره، که دو ویژگی معرفت و جاودانگی رو پیدا بکنه و مخلد بشه و بشود عدل خدا. خدای متعال به سرعت این بشر رو از بهشت راند و بیرونش کرد که دسترسی به شجره جاودانگی پیدا نکنه. و اون اتفاقی که در خوردن شجره شناخت به وجود آمد دوباره در شجره جاودانگی تکرار نشه. این شد داستان آدم و حوا و داستان رانده شدنشان از بهشت. یعنی به دلیل معرفت رانده شدن از بهشت، به دلیل شناخت رانده شدن از بهشت. حالا این منطق تورات تحریف شده و به تبع انجیل هم در عهد عتیقش به همین استناد میکنه و به تبع متفکران امروز دنیای غرب میگن این حرف دین. ببینید دین اینجوری رفتار میکنه با آدم، دین اینجور ارزش قائل میشه برای انسان. قرآن میگه که اصلا انسان چطور وارد بهش شد؟ و علم آدم الاسماء کلها. اصلا انسان به واسطه معرفت وارد بهش شد و اون هم اسمایی که کلها در اختیار آدم قرار گرفت. شأن آدم آدمیتی بود که با همه اسما، اسمایی که به گونه یاد گرفت که فرشتگان بس می رفتن از آدم یاد می گرفتن عظمت معرفت این انسان رو. آدم رفت سراغ شجره‌ای که این شجره خلاف علم آدم الاسماء کلها بود، خلاف انسانیت بود، شأن خودش رو شکست، از خود عالیش تنزل پیدا کرد به خود دانیش. خود دانی جایگاهش در بهشت نیست، بهشت جایگاه خود عالی انسان. انسان دو خود داره، یه خود عالی داره، یه خود دانی و سفلا داره. خودش خودش رو کشید پایین به سوء اختیارش. خدا که دستش رو نگرفت که راند برو بیرون، اونم برای معرفت. مثلا خودت به طور طبیعی این ثمره رفتار تو به طور طبیعی که رفتی سراغ این امر، تنزل دادی خودت رو از این مرتبه. اینم منطق قرآن. بر منطق قرآن رو و به تبع منطق قرآن ببینیم از اون طرف. پس به معنای واقعی کلمه ریشه خیلی از جنگ‌های امروز ریشه شناختیه، مکانیزم شناخته. توی اون منطق گفته شده که مکانیزم‌های شریعت و دین سعی کردن مکانیزم شناخت و معرفت رو از انسان بگیرن و انسان رو در ظلمت و تاریکی قرار بدن. از این طرف ما میگیم مکانیزم دین و معرفت، یعنی اساسا مکانیزم شناخت اساس و پایه جهان بینیه، اساس و پایه ایدئولوژیه، اساس و پایه رفتاره. بعد بر اساس این مکانیزم دنیا تفسیر میشه، هستی تفسیر میشه. مثلا شما ببینید ابتدای همین کتاب معروف شذرات آش آبادی، آش آبادی میفرماید که مدتی است مؤمنین دور هم دیگه جمع میشن، با هم دیگه مذاکره میکنن، میگن وضع جامعه خیلی خراب شده، فساد در جامعه هست، بی‌بندوباری در جامعه هست، لاابالیگری در جامعه هست. جامعه اسلامی که نمیشود اسمش رو گذاشت، حتی جامعه انسانی هم نمیتوانیم اسمش را بگذاریم. این حرف 80 سال پیش آیش آبادی. حالا فکر میکنه که اندیه که ما وضعیت همین امروز ماست که دور هم دیگه جمع میشیم نمیگیم وضعیت اینه، وضعیت اینه، وضعیت من فرمان سه تا اشکالم مردم میگیرم و عقاید باطله به اخلاق رذیله و به رفتارهای ناپسند، یعنی هم حوزه فکر و اخلاق و رفتار رو طبق همین روایت ایشان هم تقسیم بندی رو میفرمایند. میفرمایند این سه دایره را مردم اشکال میگیرند، یعنی عقاید مردم خرابه، اخلاق مردم خرابه، رفتار مردم هم بده. بعد میفرمایند که خب حالا اولا این مذاکره مرض با هم دیگه میشه مذاکره، ایشون اسمش رو میذارن مذاکره مرض، میگه این مرض رو با هم مذاکره میکنید چه فایده داره؟ فقط این مرض رو تکرار میکنید، دوباره پیش هم دیگه اعصاب هم دیگه رو خون میکنید. شما میگه من امروز یه چیز اینجوری دیدم، میگه ای تو دیدی منم دو تا دیدم، اون هم میگه ای تو دو تا دیدی منم چهار تا دیدم اینجوری. خب بعد ایجاد یأس میکنه، ایجاد ناامیدی میکنه، ایجاد رخوت میکنه، ایجاد سستی میکنه. میفهمید این آسیب به تعبیر امروزی آسیب شناسیه. مهمتر از آسیب شناسی پیدا کردن ریشه آسیب هاست که چرا این آسیب اتفاق افتاده، چرا این آسیب به وجود آمد. ایشون میفرمایند سه تا علت: غرور، یأس، افتراق. به سه دلیل این آسیب ها به وجود آمده: یک، مغرور شدیم به حقانیت خودمان. دو، مایوس شدیم در ظفر و پیروزی ارزش ها. سه، افتراق پیدا کردیم، عقد اخوتمون از هم گسیخته شده، همدل نیستیم با هم دیگه. بعد یه چهارمی رو البته اول میفرمون سه تا، بعد یه چهارمی رو اضافه میکنم خود ایشان، میفرمون مسئله بیت المال که مرادشون از مسئله بیت المال مسئله حکومته. میفرمون اگر ما بیت المال داشتیم نمیذاشتیم این ارزش ها در جامعه از بین بره و کم رنگ بشه، که مقصودشون که دارن توضیح میدن یعنی قدرته. یعنی اگه قدرت ما میداشتیم این اتفاق نمیافتاد. که بعد با این حساب معلوم میشه اصلا به دست آوردن قدرت برای همین درست کردن این چیزای جامعه است، فکر جامعه، اخلاق جامعه، رفتار جامعه. خب حالا مثلا ربط غرور با حجاب و با نماز و با چی با این چیز چیه؟ من دارم میگم آقا مردم فلان مشکل دارن، شما میگه مشکل غروره. مسئلهش اینجاست که دستگاه شناختی و محاسباتی آقا شعبادی چیه که میگه این مسئله ریشش اینه. این دستگاه شناختی و دستگاه محاسباتی، این خیلی مسئله مهم. داده های این دستگاه یعنی ورودی ها، حالا ورودی های ابتداییش چیه تا اون پیچیدگی های شناختی این قضیه چیه، یعنی هم داده های غلط و بعد به تبع تحلیل های غلط. که امروز یکی از مشکلات بزرگی که ما داریم در عرضم حضور شما دنیای غرب نسبت به این وضعیتی که ما داریم، هم دستگاه شناختیشون غلطه هم داده هاشون غلطه. مثلا ما تو منطق یه منطق داریم، منطق سوری، میگیم آقا قواعد منطق درسته، داده های منطق ممکنه غلط باشه، ماده ای که شما در این قضیه دارید قرار میدید ممکنه ماده غلطی باشه، بعد به تبع صغرا و کبرایی که شما دارید میچینید بعد به تبع غلط میشه. لذا هم صورت این منطق باید درست باشه، قواعد، هم ماده و داده ها باید درست باشه تا نتیجه درست بشه. و صورتش درست بود. آقا میگید ما مثلا موضوع در صغرا رو میذاریم مثلا موضوع در نتیجه، محمول در کبرا رو میذاریم مثلا محمول در نتیجه، میشه بعد مثلا قیاس نوع اول و دیگه اون انتاج اشکال نداره. این شکل قضیه است. محتوا و اون داده هاش به چه نحوه در همین کتاب اخیری که از فوکویاما نوشته و یه جورایی عدول کرده از این نظریه پایان تاریخ که 30 سال پیش این حرف رو زده بود، بعد گفت اشتباه کرده، من فکر میکردم دیگه پایان تاریخ همین لیبرال دموکراسیه که امروز حاکمه، میگفتن دیگه مدلی بهتر از این مدل دیگه تاریخ پیدا نمیکنه برای اداره جامعه بشریت، دیگه این آخر تاریخه. که بعد میفرماید اشاره میکنه که اونجا اصلا مدل حالا عوض شده، خود همین کشورهای لیبرال دموکرات اصلا دارن عدول میکنن از این مدل. و من فکر میکردم در یه مدت کوتاه این تفکر بر کل دنیا حاکم میشه، تا بالعکس داره میشه، خود مسببان و عاملان دارن از این یه جورایی مراجعت میکنن، عقب نشینی میکنن. بعد تو اون کتاب یه چیز عجیبی مثلا نقل میکنه از یه دانشمند روسی که مثلا یه مثلا فرقه مثلا افرادی هست مثلا شیعه که یه اعتقادی دارن که مثلا وحی که باید بر پیامبرشون نازل بر امامشون علی ابن ابی طالب نازل میشد، اشتباهی بر پیامبرشون نازل شده. خیلی محکم اینو نقل میکنه. حالا این حرف یه فرقه کوچکی از اهل سنت، یه فرقه نه کل اهل سنت، یه فرقه کوچکی از اهل سنت چنین نسبتی به شیعه میدن. تازه شما از بقیه اهل سنت هم بپرسی چنین نسبتی به شیعه نمیدن. یه فرقه کوچکی از اهل سنت میگه شیعیان چنین اعتقادی دارن که مثلا وحی اشتباهی بر پیامبر نازل شده، به الا حق علی بن ابی طالب بوده. وقتی میخوان شیعه رو وحی بکنن، اینها که اصلا شیعه مثلا تو اون سه تا تکبیری که بعد از نماز میگن و این میگن خان الامین خان الامین، مثلا امین وحی که بایستی میرفت مثلا بر علی بن ابی طالب نازل میشد مثلا رفته. این رو دانشمند روسی نقل میکنه که شیعه چنین تفکری دارن، یه فرقه افرادی است با این تفکر. بعد تو کدام هم نقلش میکنه میگه با صرف نظر از چنین تفکراتی که بعضی ها هستن، بعد میشه داده هاش دیگه، داده هاش بعد میذاره تو دستگاه محاسباتیش، بعد محاسبه میکنه تحلیل میکنه راجع به اون. این دستگاه شناختی، هم خود دستگاه هم داده های این دستگاه مهمه. لذا در این تقسیم وقتی که تقسیم میشه علوم و کلن مکانیزم، جایگاه آیت و محکمه، جایگاه اخلاق و جایگاه ارزم حضورش ما رفتار، اقدام و عمل، اینها اساس طراحی اون منظومه تفکری اسلامه که امروز متاسفانه ما داریم میبینیم که بعضی از بزرگواران و محترمینی هستند که یه جورایی اشراف ندارن بر این دستگاه، بر این منظومه و بر این جامعیتی که مثلا به تلقی من اینه که این مقدار از درک و فهم از تقسیم علوم و علما و اینها یه امریه که در حد بچه دبیرستانیه، یه امریه که خیلی متعارف و معمولیه، یه امر خیلی سخت و پیچیده و خاصی هم نیست. ولی چرا اینقدر این مسئله به این بداهت و به این روشنی مورد غفلت قرار میگیره؟ خب جای تأمل واقعا اشکال داره. لذا این میشه مدخل بحث ما، میشه تفصیلش جلسات بعد. السلام علیکم.
Allah'a emanet.